از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
بینگو! سلام! بینگو یه کیک سالم و خوشمزه است که یه خوراکی کامل و مقویه. بینگو با بنده های دوست داشتنی هم روی داره، هم کلسیم و هم ویتامین دی که برای تقویت استخونا مفیده. تقدیر شده توسط انجمن تغذیه کودکان.
روزتون بخیر و آرامش دوستان و همراهان عزیزی که رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت میکنم با همکارانم در برنامه زندگی کاوشگر همراه باشید.
هیچ کس یادش نمیآید.
بانگ چطور اتفاق افتاد؟
اما همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
سوژه انتخاب شد، زاویه دید تعیین شد، پیام مشخص شد، همه مسیرها برای رسیدن به مقصد بررسی شد، جستجو انجام شد، فرکانس روی موج FM ردیف 88 تنظیم شد. کاوشگران جوان آماده برای شروع. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
العلم سلطان، علم قدرت، من وجده صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوشگر.
سفر کردن انسانها را فروتن می کند، زیرا در سفر است که شما پهناور بودن جهان و عظیم بودن همه آنچه که در آن زندگی می کنید را کشف می کنید.
الهی به امید تو. سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز، من شهریار ربانی هستم و امروز سه‌شنبه 27 آبان ماه سال 1399 هست. به کاوشگر امروز خیلی خوش اومدید. دغدغه من به عنوان یک کاوشگر کشف روایت‌های نوین، کشف داستان‌های علمی، کشف چراها و چگونه‌ها، کشف بایدها و نبایدها، کشف علت‌ها و معلول‌ها. من به عنوان یک کاوشگر از مسائل علمی روز ساده گذر نمی‌کنم و به دنبال راه حلی برای حل این مسائل هستم و تلاش می‌کنم حضورم برای خودم، محیط زیستم و به طور کلی محیط پیرامونم مثمر ثمر باشه. اگه شما هم دوست دارید راه حل مسئله امروز رو بدونید و درباره‌اش تحقیق کنید، امروز با ما همراه باشید. ۳۸۸۱ شماره پیامک ماست، 22-65-21-04 شماره تلفن ماست. دوستم که امروزم پیامای جذابتون رو به صورت مکتوب و صدای زیباتون رو توی برنامه داشته باشیم در رابطه با موضوع برنامه. اما موضوع برنامه
شاید ما طعم مهاجرت رو گاهی با عوض کردن خونه، گاهی با عوض کردن شهر و گاهی با عوض کردن کشور برای زندگی تجربه کرده باشیم. هر مهاجرتی برای ما حس و حال خودشو داره. به هر دلیلی که اتفاق بیفته، هیجان داره، دلشوره داره، تازگی داره و البته دلتنگ. اما مهاجرت فقط برای ما آدما نیست.
این پرنده مهاجر همیشه عاشق
پرواز. از همون ابتدای تاریخ کوچ پرنده ها توجه بشر رو به خودش جلب کرده. هومر 1000 سال قبل از میلاد مسیح به این قضیه اشاره کرده و ارسطو فیلسوف یونانی هم مهاجرت پرنده ها رو مورد بررسی قرار داده. کوچ عبارت است از حرکت پرندگان به جنوب در پاییز و به طرف شمال در بهار، یا حرکت از سوی زمین‌های پست به طرف ارتفاعات، یا از نقاط دور ساحل به طرف ساحل. وقتی کریستوف کولومب به قاره آمریکا نزدیک می‌شد، دسته بزرگی از پرنده‌ها را مشاهده کرد که به طرف جنوب غربی در حال پروازند. از اینجا متوجه شد که به خشکی نزدیک شدند. بنابراین مسیر خودش رو در جهت جنوب غربی تغییر داد تا در مسیر پرواز پرنده ها قرار بگیره و به همین خاطر به جای پیاده شدن در ساحل فلوریدا، در یاهاما پا به ساحل گذاشت. اینجاست که ذهن ما درگیر سوال میشه: پرنده ها چرا مهاجرت میکنن؟ از چه طریقی راه خودشونو پیدا میکنن؟ گونه های مهاجر و غیر مهاجر پرنده ها کدومن؟ و علم چطور میتونه به کمک پرنده های مهاجر بیاد؟ پاسخ به این پرسش ها امروز در کاوشگر.
نمیدونم امید رو میشناسید یا نه. امید نام یک پرنده است. پرنده ای که امسال هم به ایران بازگشت، پرنده مهاجر که شاید بتونیم ازش به عنوان تنها ترین مرد بر روی کره زمین صحبت کنیم. مردی که 13 سال تنها زندگی میکنه و یک مسیر خیلی خیلی طولانی رو طی میکنه میاد. بسیاری اعتقاد دارن که باله از روی حرکاتی طراحی شده که این دورنا، یعنی دورنای سیبری در تالاب ها انجام میده. و خب این همون وعده ای که من به شما دادم، یعنی یک میهمان داریم تو این برنامه که میخوایم تو درش صحبت کنیم، حضور نداره خودش، اما یک میهمان داریم این روزا در تالاب های ایران به نام امید. فکر کنم میهمان برنامه بروی خط باشن، درسته؟ اگر هستن من سلام عرض میکنم. سوال برنامه رو بگم، یه سوال خیلی جذاب تهیه کننده برنامه آقای خلیل نژاد طراحی کردن که فکر کنم ایده خیلی خوبیه. بیایم بگیم ببینیم که اگر که یه دسته پرنده مهاجر بشناسیم، فرض کنید هنوز به ایران نیومدن، میخوایم دعوتشون کنیم، شما اهل هر جایی از این آب و خاک هستید، بگین آقا ما دعوت میکنیم بیان پیش ما، ما هیچ کاری واسهشون نمیکنیم، ما نه غذا قراره بهشون بدیم نه هیچی، ولی کاری هم به کارشون نداریم، اذیتشون نمیکنیم، یه جایی رو به ما معرفی کنید، حسابی در رابطه صحبت میکنیم، کارشناس برنامه هم همه این طالبا و جاهایی که پرنده های مهاجر میتونن بشینن خوب میشناسه، به ما خواهد گفت که آیا واقعا اون نقطه امنه، ما این پیغام شما رو به اون دسته پرنده مهاجر برسونیم یا نه. 3881 شماره پیامک ماست، 2265-2104 شماره تلفن ما. در خدمت جناب آقای مهندس علیرضا هاشمی هستم. ایشون کارشناس ارشد تنوع زیستی هستن و مدیر و مؤسسه پرنده شناسی تعلان. درود بر شما هاشمی.
سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان.
متشکرم، ممنون از حضورتون، ممنون از اینکه با ما همراه هستید. اما امید امسال هم بازگشت.
بله، امسال هم بازگشت. خبر خوشحال کننده از بازگشتش و یه کمی دغدغه برای اینکه ادامه نسلش چه میشه؟ واقعا نمیدونیم. خب تا وقتی که جفتی نداشته باشه و زادآوری نباشه کمی سخت میکنه که اصلا بخوایم تصور بکنیم که ادامه‌ای برای این راه بقای این گونه هست. خب به هر حال امید همیشه، آدم از امیدش از دست نمیده. برای امید
آخه اگه امیدمون یه سال از دست دادیم چی؟
یه سال از دست دادیم، نمیدونیم هم چه کار کرده بود. ولی یک انگار شوکی داد که ممکنه من نباشم و بعد زودتر به فکر بود.
ببین من فکر کنم که بریم یه خورده عقب، بریم مثلا 100 سال پیش، ببینیم این دورانهای سیبری جمعیت غربی چی بودن، جمعیت شرقی چی بودن، چه بلایی سرشون اومد و چرا. از شما بشنویم خیلی مختصر و مفید.
بله حتما. ببینید دورانها سه جمعیت دارن دورانهای سیبری در سیبری. دنیا، یه جمعیت شرقی که در چین هست،
بله.
بحثش بخش شرقی چین هست، یه جمعیت مرکزی تقریبا میشه گفت، جمعیت غربی که یک بخشش مرکزی تره که میره به سمت هند، و یک بخشی بوده که به ایران می آمدن. و این بخشی که به ایران می آمدن، خب 100 سال پیش شاید 20 تا شاید 40 تا دورنا می دیدیم که می آمدن و می رفتن، و کم کم همینجور تعدادشون کم شد به علل مختلف، که خب کل دورناها، نه فقط دورنای سی بی، سایر دورنها یعنی کلیه جمعی این گروه دورناها در دنیا رو به زوال هستن متاسفانه. علت اصلیش هم از بین رفتن تالاب‌ها و خب عدم امنیت چه و چه هستش.
یک سوال،
بله،
اینا الان هر سه جمعیت، اگر ما حالا سه جمعیت مجزا اینا رو حساب کنیم، میشه بله. ازشون به عنوان فرع جمعیت یاد کرد؟ دقیقاً سوالم اینه، آیا وقتی برمیگردن به سیبری در مکان زادآوری به هم دیگه نزدیک میشن؟
این دو بخش انگار مرکزی و غربی به هم نزدیک هستن به نسبت، اما بخش شرقی کاملا جداست. اما کماکان ما اینها رو یک گونه در نظر میگیریم، چون میبینیم که وقتی هم که میخوان اضافه بکنن میرن از جمعیت شرقی خیلی وقت اضافه میکنن به جمعیت غربی، چون چاره‌ای وجود نداره.
خب جمعیت جمعیت مرکزی چه شد؟
جمعیت مرکزی هم به همون علتی که جمعیت غربی از بین رفت، اون رو هم از دست دادیم، یعنی اون به علت ناامنی که خصوصا در بخش پاکستان وجود داشته خیلی 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 کم شده، و یه بخش هایش رو تلاش کردن و گویا تا حدی هم شاید موفق بودن که از سمت روسیه بتونن ترمیم بکنن، یک مهاجرتی رو داشته باشن، یک مسیر جدید.
یعنی هنوز تعدادی رو ما اونجا مشاهده میکنیم در هند و پاکستان؟ الو، ارتباطمون فکر کنم قطع شد، هیچ اشکال نداره، دوباره با جناب مهندس هاشمی تماس خواهیم گرفت. اما از دورنا بهتون بگم، از این دورنای سیبری که به هر حال همونجوری که تنج شنیدید، از سالیان گذشته آرام آرام ما شروع کردیم به از دست دادن این گونه، تا اینکه به یه تعداد خیلی اندک، چه میدونم 20 تا، بعد شد 15 تا، بعد شد 12 تا، آرام آرام تا اینکه به اینجا رسیدیم که این دورنای ما تنها شد، امید ما تنها شد. وقتی امید تنها شد بهش یه همسری معرفی شد. یه خاصیتی دارن دورناها، پرنده ها کلن حیوانات استراتژی های مختلفی برای بقا دارن. برای مثال اردک ها، یه مدلش که خیلی شماها میشناسین، حتی توی پارک ها هم میبینین، بهشون میگن سرسبز، که نرهاشون کله های سبز داره و ماده هاشون قهوه‌ای رنگ هستن، حالا با تنوع رنگی که توی بدنشون البته موجود هستش. اینا یه مقداری در انتخاب همسر راحت هستن، یعنی نه تنها مثلا ممکنه هر سال یه همسر انتخاب بکنن، بلکه توی فصل ممکنه که با چند فرد جفت‌گیری بکنه و زادگان مختلفی از مثلا یک ماده از نرهای مختلف داشته باشه، یعنی یک نر بتونه که ژن خودش رو به ماده‌های مختلف انتقال بده. اما وقتی که میایم به سراغ دورنا یا قاز یا چنین پرنده‌هایی، شاهد این میشیم که این پرنده‌ها تک همسری هستن، یعنی صرفاً یک زوج رو برای خودشون گاهی اوقات در یک فصل جفت‌گیری، گاهی اوقات برای سالیان طولانی، و گاهی اوقات تقریباً برای تمام عمر انتخاب میکنن. این دورنای سیبری ما از اون دست موجوداتی که در تمام عمرش سعی میکنه که یک همسر داشته باشه، و خیلی سخت پیش میاد که اگر برای مثال خانم یک آقایی که امید خان باشن فوت کنن، بیاد و یک زوج جدیدی رو انتخاب بکنه. اما اون سالی که آرزو بهش معرفی شد، انگار که این امید ما از این باخبر بودش که ممکنه در سالیان آینده دیگه زوجی نتونه گیر بیاره، و این آرزو خانم تنها شانس اونه برای این که جمعیت غربی دورنای سیبری رو نجات بده. امیدوارم که تا اینجا صحبتهای من رو مهندس علیرضا هاشمی شنیده باشن، که تلفنمون قطع شد، از اینجا ریشون ادامه بدن. درود بر شما،
مجدد سلام عرض میکنم و عذرخواهی به جهت قطع ارتباط.
اختیاره.
من متوجه نشدم دقیقاً
تو من تا اینجا رفتم که اگر اشتباه گفتم، ما یه جایی رسیدیم که فقط امید موند و بعد آرزو رو بهش معرفی کردیم، درسته؟
چند تا دیدگاه هست.
بله
جناب شهریاری، یکی این که خب خود این امید جفتی داشته که به مرور جفتش هم از بین رفته.
بله،
خیلی ها اون جفت رو به نام آرزو
میشناسن.
اسمی هستش که ما در ایران برای امید آرزو گذاشته، مگر همچه اسمایی در بحث بین‌المللی نبود.
درست.
و بعد یک جوجه انگار تازه بالغی رو هم که از بخش روسیه آورده بودن از مرکز تکثیری بهش اضافه میکنن که بتونه باهاش رفت آمد بکنی، که اون هم در اولین مسیر دیگه بر نمیگرد.
یک سال میره باهاش، اما
در برگشت؟
مسیر رفت نه برگشت، در همون مسیر رفت، در جای نزدیک گیلان آخرین سیگنال های
رادیو میرسه. پاش به ایران نمیرسه، میرسه دیگه. کاشکی به ایران نمیرسید، لاغر میگفتیم ما این کار رو باش نکردیم.
برای این دو نای سی بی در ایران فکر میکنم دو یا سه بار معرفی بله. جمعیت جدیدی رو تلاش کردن که به جمعیت اون زمانشون داشته باشن. ما پروژه رو داشتیم به عنوان پروژه حفاظت از دونای سیفری که سازمان حفاظت محیط زیست و ایمش بود، پروژه بین المللی هم بوده. $1,000,000 حتی هزینه شد برای اینکه آیا این سوال رو پاسخ بدن که آیا میشه حفظش کرد یا نه، که خب خیلی از پروژه های حفاظتی چندان موفقیت آمیز نیست. این هم متاسفانه یکی از اونها بود که اولی اتفاق شروع شد. خلاص 7 8 تا دونای سیبری وجود داشت و بعد از 10 سال دیگه ما فقط یک تک دونای همین امید رو داشتیم، علیرغم اینکه چندین بار حتی جمعیت جدید رو سعی کردن افرادی رو بهش اضافه بکنن که موفق تمیز نبوده متاسفانه.
درسته. اینا وقتی میرن روسیه کجا میرن؟ همین امیده ما الان جاش مشخصه، میدونیم کجا میشینه؟ مثل اینکه ما میدونیم مثلا توی فلان روستا در فریدون کنار میشینه،
حدود منطقه رو میدونیم اما دقیقا نمیدونیم. علتش این هستش که دورنهایی رو که ردیاب زده بودن قبلا و این مسیر رو انگار ما کشف کردیم، مسیری بله. رو که اینها میرن اینجا که هستن دورنها در کنار هم هستن، مثلا 7 تا 8 تا 5 تا دورنها اینجا در کنار هم بودن، ولی وقتی که میرن به مناطق سیبری اونجا که میرسن پخش میشن، یعنی در مرکز زادآوری هر دورنها در محدوده هولوحش 100 کیلومتر پراکندگی داره. به خاطر همین حدود منطقه رو با توجه به ردیابایی که روی بقیه افراد نه امید زده بله. بودن میدونن، ولی میدونن که مثلا در این 400-500 کیلومتر میچرخه و زندگی میکنه.
کسی اونجا نیست بره مشاهدهش کنه مثل ما و رصدش کنه تا وقتی دوباره برگرده به اینام. پس
احتمالاً نه، یه کمی هم به لحاظ جغرافیایی چون یک بله. منطقه سیبری مخصوصا تو فصل بهار کم همشون تالاب و باتلاق و مواد این چنین دارن و خیلی سخته و با تجهیزاتی مثل هلیکوپتر و مواد این چنین رفت و اونها رو پایش کرد و یک مقدار کارو سخت میکنه.
من اینا رو ببخشید میفرمایید.
خواستم بگم اونجا دقیقاً نزدیک محلی هستش که یک مرکز تاکسی در اسارت هم ایجاد کرده روسیه که نزدیک به 30 سال داره فعالیت خودش رو ادامه میده.
بسیار عالی. من تو این فکرم همش، یعنی همیشه ما دوست داریم دیگه، بعد میرسیم که اصلا این کار مثمر ثمر هست یا نه از نظر علمی، توی بخش دوم صحبتمون حسابی در رابطه به صحبت میکنیم. اما همش میگم که خیلی خب اگه هنوز یه تعدادی از اون مرکزی ها به قول معروف جمعیت هند و پاکستان از این فرا جمعیت ما باقی مونده، آیا ممکنه یکی از این سالها این آقا امید ما که میره اونجا یه زوجی اختیار کنه، مشاهدش بکنه، باش جفت بشه و مجابش بکنه که امسال تو هند و پاکستان نرو، بیا من میبرمت فریدون کنار، خیلی هم آب و هواش بهتر.
شاید امیدوار باشیم اما دو تا مورد وجود داره. یکی این که دورنها بسیار سخت جفتی رو بعد از جفت اولشون انتخاب میکنن، چون همونطور که میدونین تک همسر هستن. بله. وقتی یک فرد رو به عنوان همسر انتخاب میکنن، برای بار دوم جفت شدن با یک فرد دیگر رو خیلی خیلی سخت و به ندرت انجام میدن. این یک مشکل اصلی هست در نظر بگیریم. پس ما در برای خیلی از پرنده ها هم همینطوره، ما مثلا قوها رو در نظر بگیریم، اونها هم به گونه همین حالت هست. اگر یکی از یک زوج یکیشون از بین بره، در حقیقت کل اون خانواده منقرض شده، چون به احتمال زیاد دیگه زادآوری نخواهند داشت و جفت دیگه نمیگیره برای خودش. این یه مشکله. مشکل دیگه این هستش که مسیر مهاجرت اینها کاملا جداست. اون جمعیتی که مرکزی شاید قلمدادش بکنیم از شرق دریای خزر میان مهاجرت میکنن و این دورنای سیبری برعکس اون چیزی که دیده میشه، میاد میره گوشه جنوب شرقی دریای خزر، اما مهاجرش از کرانه غربی دریای خزر هست. یعنی دو تا مسیر کاملا متفاوت هست و چون در حافظه ژنتیکیشون معمولا این چیزا میمونه و آره. مخصوصا اگر جمعیتی رو
چجوری بخواد اونو مجاب کنه که از این مسیر بیا، چیز عجیبی میشه. بیشتر صحبت
با توجه به گرانی و مسائل و مشکلاتی
کشور ما. آره آره، میگه بابا میریم اونور بهتره اوضاع اینجا. خیلی من بودم که قطعا برای همیشه مسیر مهاجراتم رو به سمت ایران انتخاب میکردم. درود بر شما. اگه موافق باشین یه فاصله کوتاه بگیریم. حسین پیرحیاتی عزیز یه بخش رو تهیه کرد و تو این بخش با یکی از کسانی که خیلی ساله سعی میکنه که تو این فصول اونجا باشه و هوای امید ما هم داشته باشه گفتگو کرده، محمد علی یکتانیک. درود بر شما، بشنویم.
این پرندگان به ما پناه آوردن و ما وظیفه داریم در حد توانمون ازشون حفاظت کنیم.
امروز وقت رفاقت با طبیعت است، رفاقت با حیوانات. امروز وقت انسانیت، انسانیتی که رنگش هنوز هم غلیظ و خوش رنگه.
طبیعت ما در مرحله استقرار قرار داره، یعنی ما از بحران هم رد شدیم، یک مرحله پیش از انهدام هستیم. امروز وقت عمله.
آقای محمدعلی یکتانیک، فعال و کارشناس محیط زیست، از حال روز دورنای سیبری برای من میگوید.
در مورد دورنای سیبری فکر میکنم همه میدونن که ما زمستون ها پرنده ای رو در کشورمون داریم که تنها مهاجرت میکنه. دورنای سیبری نژاد غربی، تنها یک فرد ازش باقی مونده، یک پرنده نر که امسال سال 13 همه که این پرنده داره تنها مهاجرت میکنه و قرارم نیست الان ابد این پرنده تنها بره و بیاد. در واقع سرنوشت این پرنده هم مثل سایر گونه هایی که دیگه برای همیشه روی زمین منقرض شدن محکوم به نابودیه و ما بعد سالهای آینده در کتاب ها و در قصه های شاهپریون و نقش های حالا نقاشی ها و اینها دنبال دورنای سیبری بگردیم.
شکارچیانی که نام انسان به روی خود نهادند.
زنده اینا رو میذارن تو کیسه، اکثریتشون حرام میرن، سرشون رو میبرن میفروشن.
کار هر روز و هر شبشونه، شب از طریق دامای هوایی، روزم با از طریق اسلحه.
میهمانانی با برکت به نام پرندگان مهاجر. دورنا پرنده‌ای است که در زمان مهاجرتش به کشورمان تمام تلاش خود را می‌کند تا حق میهمانی و سهم خود را بپردازد.
پرندگان مهاجر کمک به کشاورزی می‌کنند، سرویس رایگان به کشاورزی ما می‌دهند. خاک رو غنی می‌کنند با فضولاتشون، آفت‌ها رو می‌خورند، گازهای زمین آزاد می‌کنند. وقتی پرنده‌ها از بین برن، این سرویس‌های طبیعی از بین میره و این سرویس‌های طبیعی با پول قابل جبران نیست، رو کیفیت زندگی ما اثر می‌ذاره.
دورنای سیبری رو به انقراض است. ترک عادت شکار کمک به طبیعت و فراهم کردن شرایط ادامه زندگی است.
ما باید بدونیم که دست از خوردن پرنده های مهاجر باید بکشیم. پرنده های مهاجر شاخص سلامتی زیستگاه های ما هستند. اینها مجبورن مهاجرت میکنن چون در فصل سرما در نیمه دوم سال زیستگاه های اینا در شمال زمین یخ میزنه و اینها باید مهاجرت بکنن به سرزمین های معتدلتر. و کشور ما با توجه به غنای طبیعی که داره یکی از بهترین عرصه های پذیرایی پرنده های مهاجر.
هنوز هم دیر نشده. مهربانی با پرنده های مهاجر امری است ضروری. کاوشگر.
ممنون از حسین پیرحیاتی عزیز و محمدعلی یکتانی، دوست خوبم، که امیدواریم که همیشه برقرار باشه و مشغول حفاظت از حیات وحش و طبیعت ایران باشه. مهندس هاشمی، اگه اجازه بدین چند تا پیامک بخونم شما هم بشنوی. یه سوال پرسیدیم، شاید شما در جریان نباشید، یه بار دیگه سوال رو به همین بهانه من تکرار میکنم. سوال ما اینه که اگر که یه دسته پرنده مهاجر بشناسین که مثلا چه میدونم الان تو سیبرین بخوام بیان ایران، کجا رو بهشون پیشنهاد میکنین؟ معمولا بچه محله محل خودشونو میگن دیگه، یه جای امن و خوب و راحت بگیم، ما بگیم اینا بیان بشینن، هماهنگ میکنیم، هماهنگی با ما، اما به شرطی که امن باشه. قرار شما کارشناسی کنین این جاهایی که دوستان معرفی میکنن، بگین خوبه پرنده بیاد بشینه یا نه خطرناکه واسش. قبوله؟
خیلی عالی.
درود، وقت شما بخیر. من دعوت میکنم به بابل سر که رفیق امید بشن، معبود از بابل سر، بله، بر همون محدوده بابل سر سرخود و چه میدونم فریدون کنار امید میشینه. شما بگین.
بله، من بگم والا عرض کنم که خیلی منطقه به لحاظ زیستگاهی مناسبه برای پرندهایی که بیان و
رتبه رتبه زیستگاهیش پس میدم 100، عالی برای پرنده های مهاجر.
منطقه به لحاظ
امنیت
خیلی پایین باید بدیم.
چند بدیم مهندس؟
نمیدونم، ولی اون تورهای هوایی که شما میدین اونجا هستن، شاید روزانه صدها و هزاران و شاید رقم های بیشتری از پرنده های مهاجر رو صید و شکار میکنن. تیراندازی وحشتناکی تو منطقه هست، اصلا یه مقداری کار سخت میکنه، ولی زیستگاهی بسیار عالیه، مثل یه رستوران بسیار عالی که وقتی شما میرین یه مقداری ترس دارین از اینکه شاید منطقه امن نباشه.
آره، مثل رستورانه در ایام کرونا فکر کنم.
یه جوری همینجوری ها سوال هست.
خیلی خب، پس چند بدیم درصد با شما؟ من اینجا کارشناسی نمی
کنم. از 100 مثلا 20 بدیم فعلا، تو بعد بعد
بهتر بشه. خیلی انشاءالله با امید 100. سلام، خسته نشد. دریاچه کیو خرم آباد خوبه، میشناسیش؟ فکر کنم به دریاچه توی شهره.
بله،
مهندس هاشمی، دریاچه شهریه
و بلاز امنیت خیلی خوبه.
امنیتو
مردم خیلی مهمان نواز خوبی همون
دارن. امنیتو 100 دادم پس اگه موافق.
بله بله، امنیت ولی به لحاظ زیستگاهی شاید ایستگاهی که دورنای دوست داشته باشه نباشه یا پرنده‌های مهاجر برای تغذیه و اینا غذا کم داشته باشه، چون محدوده این خیلی محدودیه و دورش رو شهر گرفته. اما نه اونقدر بد که بخوایم خیلی پایین بدیم، شاید مثلا اونو 50 بدیم بهش.
پس مطلوبیت زیستگاه 50
مقداری ما خراب کردیم، یه مقداری ما زیادی پیشروی کردیم تو مورد
آقا ببخشید من طرفتون وزیری نسبت به آقای خانم وزیر نسب کرمان لطفاً تشریف بیارن تالاب جازموریان.
بله بله امیدوارم اون تالاب هم واقعا یه مقداری آب بیشتری داشته باشه،
همین
ازش لذت ببرید، جای بسیار خوبیه.
یه جوری الان منم فکر میکنم که من چقدر گناهکارم که نمیدونم این روزا جازموریان حالش چطوره، آب چقدر داره، واقعا جز تالاب‌هاییه که جای تأسف داره. بیان اینو بررسیش کنیم، به نظرتون امنیتی چی بگیم؟
امنیتش شاید بد نباشه ولی خب آبی وجود نداره.
آبی وجود نداره کجا
میاد؟ امنیت خوبه، رستوران ما تعطیل غذایی نداره.
تعطیل غذایی نداره، خیلی خوب، قرنطینه شده انگار. در ایام کرونا بیان تالاب این تالاب من باغ ملک خوزستان. به برم سور یا شور گفتن، من این تالاب رو نمیشناسم، شما میشناسین؟
نه من نمیشناسم.
برم سور یا برم سور تو پرانتز نوشتن شور در باغ ملک خوزستان، اما نالله از باغ ملک دقیقا بچه محلن دیگه. خب ما نشناختیم، قطعا طالب خوبی بوده که شما معرفی کردین، نسخه می کنم. ابراهیم یدولایی گفتن بند عبدالآباد واقع در بجنور روستای عبدالآباد. بی بند قاعدتا این طالب
یه طالب یک بار رفتم، جای خیلی خوبیه. یه وقتا یه شیطنتای کوچیکی روی تیراندازی پرنده ها میشه.
یه خورده شیطونن عادی ما.
اما خیلی کوچیک، اما طالب این طالب واقعا همون بند زیباییه که آبی پشتش جمع میشه و تو سالهای اخیر فکر میکنم خیلی جای تفرجگاه خوبی برای مردم.
ما یواشاش تو طول برنامه چند تا دیگه پیامک میکنیم. اینم امنیت و مطلوبیت زیستگاهش رو به ما یه درصد بدین، یادداشت کنیم.
مطلوبیت زیستگاهش یه کمی پایینه چون یک انگار تالاب مصنوعی که ما یادداشت کردیم و فقر گیاهی دورش اونجور نیزارها یا این چنینی که ما میخوایم داره، یا مثلا پوشش گیاهی زیادی نداره و امنیتش هم برای دو تاش میشه بین 60 و 70 تا به نظر.
دو تاشو 60 میدم، پس یکیشو 60 میدم، یکیشو 70 میدم. خیلی خب در طول برنامه باز برمیگردیم به این قضیه و چند تا طالب دیگر رو از پیامک‌های دوستان و حتی کسی که تلفن میزنن هم هر دو با هم خواهیم شد. اما برگردیم سر اصل قضیه. خیر خب آقا ما واسه این به هر حال کاری میتونیم بکنیم برای امیدیانم، برای در حقیقت نسل غربی دورنای سیبری.
بعد ببینیم آیا واقعا همتی هست یا مسئولان میخوان کاری انجام بدن یا نه. هر چند هر تلاشی یه مقداری ما رو با آزمون و خطا مواجه میکنه، چون انقدر صبر کردیم که وضعیت به گونه ای شده که خیلی شاید نشه قاطع روی پروژه ها بحث و صحبت کرد. اما بحث این اضافه کردن یک پرنده ای، حالا چه در اسارت چه در وحش، به یک جمعیت دیگه، بحث جدیدی نیست توی دنیا و تلاش ها و تجارب خوبی در دنیا در موردش هست. ما باید یه مقداری تلاشمون رو بالا ببریم، اما قبلش باید به این فکر بکنیم که گیرم که ما الان اضافه کردیم چند نفر به این جمعیت و این جمعیت و این خانواده آقا امید احیا شد،
مثلا شد چهار نفر،
مثلا چهار نفر. آیا این زیستگاه امنیت لازم رو داره؟ یعنی آیا وقتی که وارد ایران میشه تا برسه به فریدون کنار و بعد تا اون چند ماهی در فریدون کنار هست، این امید هستش که این آقا امید زنده بمونه؟ یه ممکنه مشکلات دیگه براش پیش بیاد، ممکنه تو طول می بکنه، ممکنه کما که قبلا هم دید کردن آقا، مخصوصا پرندهایی که جدید معرفی میشن به جمعیت چون نمیشناسن خطرها رو، بارها تو همین تور سیادا افتادن و مشکلات کم براش میده.
درود بر شما. من این به این یه نکته کوچیک بگم که این تالابی که اسمش امیدوارم درست تلفظ کنم، اگر دوستان در خوزستان هستن اون دوروبر باغ ملک به ما تلفن بزنن تلفظ درست این طالب رو به ما بدن. برم شور واقع در شهرستان هفت کل، یکی از طالب‌های ارزشمند استان خوزستان که تا کنون هیچ گونه مطالعه بر روی آن انجام نشده است. این طالب در یکی از فرو افتادگی‌های واقع در سازه‌های شیپسی گچساران قرار گرفته که با توجه به لیتولوژی سازند گچساران، نمک و ژیپس یکی از عوامل مهم در تغییر کیفیت آب این تالاب میباشد. هدف از این مطالعه بررسی های در مورد مطالعه بوده که روی این تالاب انجام شده، البته روی یه اتفاق دیگه‌اش، بررسی اثر سازند گچساران به عنوان یکی از عوامل تغییر دهنده کیفیت آب تالاب میباشد. خب سعی میکنیم که خیلی خوبه دیگه، ما داریم همین کار میکنیم، کاوشگر هستیم، سعی میکنیم که این رو هم بذاریم تو دستور کار خودمون، همین امروز یه چیزای بیشتر در مورد این تالاب بتونیم. اما سوال من از شما اینه، الان ما فرض کنیم مثلا به اون چهار زیستگاه مطلوب کردیم که فعلا که اصلا مطلوب نیست، به چهار تا رسوندیم، آیا ما اگر چهار فرد از یک گونه داشته باشیم میتونیم به بقای نسلش و تنوع زیستی و ژنتیک